یه دروازه بزرگی باز شد، زیبایی بی نهایت، و یک مانعی بین من و اون همه زیبایی هست. عذاب من شروع شد.
شما از تمام این زیبایی ها محروم بودید.
تو با چه حقی با همچین دهانی میخوای اسم ولی نعمت ما رو بیاری؟ انگار که یک باری از روی دوش من برداشته شد. من اون لحظه حس کردم که دوتا شدم، موجودات کوچیکی بودن، خیلی زشت می اومدن و انگار که تغذیه میکردن از این تاریکی ها، تقلید میکرد صدا رو. الان اینقدر میخوای پول آب بدی، پول برق بدی، پول گاز بدی، روی فقط نیمه خالی لیوان مانو میداد. این دیوانه شد، اصلا سرشو میکوبید به در و دیوار. روغن ریخته رو نظر امامزاده کرد. مسئله اینجا بود که کی میخواست اینو بخره. اومدم بیرون همراه اون امیرحسین 15 ساله. خوشحال بودم که اون موجود داره خودش رو میزنه و ناله میکنه. رسیدم به نزدیکی اون ماشینی که روی پل پارک شده بود و اون خانم مسن که مریض احوال بود داخل بار اون ماشین بود. اولین کسی که من رو اونجا دید رو دیدم، یعنی تا قبل از اون نه اون موجودات بالدار روی دیواره های حرم من رو می دیدن، نه اون موجودات عجیب غریب، نه اون شیاطین، هیچ کس من رو نمی دید. فقط یک نفر اونجا من رو دید. اون یک نفر بالای سر اون خانم محسن ایستاده بود و من حس می کردم که چقدر نگران نسبت به اون خانومی که مریض احواله و محسن هم هست. من اونجا تازه 2000 مفتاده دکتر، اونجا تازه فهمیدم که چی رو دارن از من به چه قیمت می خرن. من یه جا خیلی دلم سوخای دکتر، خیلی دلم سوخت. شما فرض کنید یه شکلات دستون بگیرید، برین توی یک نمایشگاه ماشین خارجی، یه بنز آخرین مدل رو روش دست بذارین، به صاحب نمایشگاه بگین این چند، بگه این میلیارد، بگین من این شکلات رو دارم، این شکلات رو میدم، این بنز رو میگیرم ازت، اونم قبول میکنه. اون کاری که آقا برای من کرد در حد همین بود، خیلی برای من بزرگ بود. یعنی من بگم کریم کم گفتم، بگم این خانواده رؤوفن کم گفتم. آقای دکتر من اونجای دلم سوخت که ای کاش من حداقل همون شکلات رو هم داشتم. من همون هم نداشتم آقای دکتر، من اصلا پولی نداشتم که بخوام ببخشم، من اصلا کاری نکرده بودم که بخوام، همون هم نداشتم. ولی آقا رؤوفه، خیلی رؤوفه، این خانواده کریمن آقای دکتر. همون لحظه آقای دکتر من برگشتم به همون جایی که بودم، همون ترتیبی که خدمتون عرض کرده بودم، روی دو زانوم افتاده بودم، سست شده بودم، احساس شرمندگی مطلق داشتم، شرمسار بودم که آقای به این بزرگی و به این عظمت اومده برای من حقیر وساطت کنم. اون لحظه اولین باری بود که من صدای حضرت رو شنیدم. ایشون یک جمله ای گفتن، این جمله های دکتر انگار که روی قلب من حک شد. من هر موقع به این جمله فکر میکنم شرمنده میشم. حضرت دستاشو باز کرد، بالای سر من بود. به محض اینکه دستاش آورد بالا و سرش رو رو به بالا گرفت، رو به بالا کرد و گفت محب ماست، از حق خودش برای ما گذشت، او را به ما ببخشید. به محض اینکه این جمله آقا فرمودن، با یک صدای زیبا، یک صدای تنین انداز زیبا، اصلا روحت رو این صدا نوازش میکرد دکتر. به محض اینکه آقا این جمله رو گفتن و من حقیر رو خطاب کردن محب ماست، از بالای سرای دکتر یک دروازه نوری باز شد. تمام نورهایی که تا به این لحظه خدمتون عرض کرده بودم باز کنار، یک طرف زیبایی این نور، یک طرف
غیر قابل توصیف. این نور جنسش از همه نورا فرق می‌کرد.
آنقدر این نور زیبا بود که اصلا حد نداشت. اون لحظه ای که من می‌دیدم اون دروازه باز شده و آقا داره تشریف میاره بالای سر من، من محو تماشای آقا بودم. به همون حس و به همون شرایط های دکتر، آقا داشتن درون اون دروازه نگاه میکردن، انگار که من خودم رو میدیدم که با اون عشق و علاقه دارم با آقا نگاه میکنم، آقا هم با همون عشق و علاقه دارم به داخل اون دروازه نگاه میکنم. نوری از درون اون دروازه های دکتر تابیده شد و از بین دستای آقا امام رضا، دستای مبارک ایشون، به سر من تابید. به محض اینکه این نور به سر من تابیده شد، تمام اون حلقه هایی که خدمتتون عرض کردم در لحظه نابود شد. اون لحظه من سبکترین آدم دنیا بودم، رها شدم آقای دکتر. یعنی تمام این قابلیت هایی که دارم میگم بهتون، اون لحظه ای که این حلقه ها از پای من جدا شد بی نهایت شد. اون همه قدرت، اون همه بینایی، باز شما فرض کن بی نهایت شد. یعنی از اونی که بود بیشتر شد، رها شدم. همون حسی که اول داشتم رو گرفتم و از روی کنجکاوی من هم خواستم نگاه کنم و ببینم آقا چی رو دارن نگاه میکنن که اینقدر براشون جذاب و زیباست. اون دروازه من رو من نمیکرد از نگاه کردن بهش، اما من لحظه ای که خواستم به درون اون دروازه نگاه کنم ببینم منشأ این نور کجاست، این رو هم خدمتون عرض کنم که اون نوری که دارم بهتون میگم از جنس همون نوری بود که درون قفسه سینه ها قرار داشت، درون اون گویهایی که در وسط قفسه سینه همه آدم ها به یک اندازه در یک ظرف قرار داشت. برای همین میگم اون نور تجلی نور خدا بود، از اینجا دارم میگم، چون جنس اون نور درون بدن ما دقیقا همون نور بود. من نگاه که کردم آقای دکتر، در شاید بهتون بگم کوچکترین ذره ای که تا حالا بشر بهش دست یافته چیه؟ اتم کوچکتر از اون، اجزای تشکیل دهنده اتم کوچکتر از اون. اینقدر کم من از اون منشأ نور رو اومدم که ببینم، اومدم که درک کنم آقای دکتر، در لحظه انگار که بیهوش شدم، انگار که کلن فیوزای من پرید رفتم، اصلا تاریک، همه جا تاریک مطلق شد. اصلا انگار که من قد و قواره این حرفا نبودم. اون عرض کردم خدمتتون، اون دروازه من رو من نمی کرد که بهش نگاه نکنم ها، من اصلا ظرفیتش رو نداشتم که ببینم و الا آقا داشتن نگاه می کردن. اون دروازه نور که باز شده بود، آقا داشتن نگاه می کردن. من اومدم که نگاه کنم، کوچکترین ذره از اون نور رو هم نتونستم درک کنم و نتونستم درک کنم و با اون همه بینایی بی نهایت، با اون همه قابلیت بی نهایت، در لحظه اصلا نابود شدم، پوچ شدم، همه جا برام سیاه شد، بیهوش شدم. و بعد از شاید مثلا بگم خدمتون یک روز یا دو روز بخوایم اینجوری حساب کنیم، من متوجه شدم که یه مدتی گذشته. بعد از یک مدتی من بیدار شدم و یه سری تغییرات رو من اونجا حس کردم.
در کجا بیدار شدین؟
در همون جایی که بودم.
کجا؟
همون جایی که آقا اومده بود و من روی دو زانو افتاده بودم، همونجا من بیهوش شده بودم. من جای دیگه دنیای دیگه نیومده بودم، همون محیطی که خدمتون عرض کردم دروازه بهش درش بود، اون افرادی که می نوشتن اعمال رو و تفکیک میکردن اینا رو از هم اونها بودن، اون دستی که من اجازه نداشتم صورتشو ببینم و اون درخت وجود من، همه اونها تو همون محیط تقریبا 200 متری بود و من همونجا از هوش رفتم و بعد همونجا هم به هوش اومدم. زمانی که به هوش اومدم آقای دکتر، باز یه سری تغییرات داشتم میدیدم. اول اینکه اون محیط اون موقع یه مقدار ابری مانند و تیره بود، اما زمانی که من به هوش اومدم اون محیط کاملا سفید شده بود، یعنی هیچ رنگ و لعاب خاصی من نمیدیدم. ابرهای سفید گونه دور تا دور اون محیط رو فرا گرفته بودن و اون درخت وجود من دیگه اونجا نبود، من نمیدیدمش. اون افرادی که خدمتون عرض کردم 8 نفر بودن که می نوشتند و جدا می کردن کارهای خوب و بد من رو، اینها 5-6 نفرشون رفته بودن، 2 نفرشون مونده بودن که اونها انگار که داشتن یک سری وسایل رو جمع می کردن، یه سری کار ناتموم داشتن انجام می دادن. من عرض کردم اسم اونها رو می دونستم، رفتم به سمتشون دویدم اسمشون رو صدا کردم، گفتم چرا اینجوری شده، من چرا دیگه نمیتونم کاری بکنم، من محدود شده بودم بازای دکتر، نمیتونستم سری جا به جا بشم، ندیدم آنچنان وسیع بود، تنها چیزی که داشتم همون درک قبلیه بود، یعنی اگر میخواستم چیزی رو درک کنم متوجهش میشدم، یعنی نگاه که میکردم به این افراد متوجه میشدم که اینها دارن میرن، اینها کارشون تموم شده، اینها رو من کامل درک میکردم و ازشون میپرسیدم که چی شده، چه اتفاقی افتاده، اینا میگفتن منتظر باش. اون 2 نفر هم وارد اون ابرها شدن، از درون اون ابرها رد شدن و رفتن، من نمیتونستم از اونجا عبور کنم، خودم تنها مونده بودم، حتی اون دست هم دیگه نبود، یک محیط 200 متری، فقط ابر سفید، خودم بودم و خودم و خودم، اون دروازه ها همه بسته شده بود، هیچ دروازه ای نبود، هیچ کس هم نبود. یه چند دقیقه فکر میکنم حدودا گذشت و من همینجوری پریشون بودم که چه اتفاقی باز داره میفته، چرا من اون حلقه ها که از پای من رفت، آقا که وساطت کرد، من الان باید برم بهشت، من میخوام برگردم همون جایی که بودم، من میخوام برم اصلا با آقا صحبت کنم، ازش تشکر کنم. تو همین حال و هوا که بودم یه دروازه نسبتا کوچیکی باز شد آقای دکتر، از دور دیدم 2 نفر دارن میان، ولی خب چون بینایی دقیقی نداشتم نمیتونستم تشخیص بدم اینها کیان. از دور که میدم یه خانومی رو میدیدم که نورانی بود و یک بچه، اینه یه پسر بچه کوچیک، از دور دست این خانوم رو گرفته بود و داشت میومد. نزدیکتر که شدن من شناختم این خانوم رو، ایشون خاله بزرگ من بودن که زمانی که من بچه بودم ایشون فوت کرده بودن. خاله بزرگ که میگم منظورم اینه که خاله خودم نیستن، خاله مادرم هستن، ایشون فوت کرده بودن و اون شخصی هم که همراه ایشون بود،
اسم ایشون
زهرا، ما بهش میگیم خاله زری، ایشون به رحمت خدا رفتن، خیلی هم خانم مهربون، خندرو، اصلا بی نهایت من ایشون رو دوست داشتم با اینکه بچه بودم.
خدا بیامرزه،
خدا رحمتشون کنه و رحمتم نصیب حالشون شده با اون وضعیتی که من از ایشون دیدم. ایشون زمانی که از این دنیا رفتن شاید نزدیک به 40 چند سال سن داشتن و شکسته شده بودن حقیقتا از دنیا رفتن. اونجا من ایشون رو در سنین شاید 26-27 سالگی یا 28 سالگی، جوان بودن، یه جوان کاملی بودن، چهره بسیار نورانی، غرق نور، اونقدر ایشون زیبا بود و من اصلا لذت می بردم که با ایشون نسبت دارم، یعنی دلم میخواست برم بغلش کنم بگم خاله چقدر دوست دارمت که تو اینقدر نورانی و الان اینجایی، الان که شما اینجایی من خیلی احساس خوبی دارم، دیگه تنها نیستم. یه شخص دیگه هم همراه ایشون بود که عرض کردم من فکر کردم پسر بچه هستش، ایشون پسر بچه نبود، ایشون یکی از آشناهای ما بودند که متاسفانه به رحمت خدا رفته بودند. و این که میگم پسر بچه در مقابل خاله من ایشون خیلی کوچیک و فرسوده شده بود، چهرهش مثل چهره یک پیرمرد شاید 100 ساله، چروکیده، کمر خم شده، در صورتی که ایشون زمانی که فوت کردن جوان بودن نسبتا، و خم شده، قامتی خمیده، انگار که هرچی عذاب بوده این کشیده و این اتفاق براش افتاده و اون آثار اون عذاب ها بود. یک چیز دیگه ای که من راجع به ایشون دیدم دور گردنش و دستهاش یک سری مثل شما فرض بفرمایید جواهرات تاریک، این جواهرات هم تاریک بود هم داغ بود آقای دکتر، یعنی گردنبندی که به دور گردن ایشون بود پوست ایشون رو داشت میخورد و ایشون داشت آتیش میگرفت، من میدیدم این آتیش رو. علنگوهایی که در دستهاش بود آقای دکتر، این علنگوها هم تاریک بود و این تاریکی تمام وجودش رو گرفته بود و باعث پیر شدن شده بود و هم داشت تمام وجود این رو میسوزوند. من اونجا که با خودم نگاه کردم و فکر کردم، سوال برام پیش اومد چرا این اتفاق برای ایشون افتاده. من ایشون رو میشناختم، ایشون با ما رفت آمد داشتن و خیلی هم ایشون رو دوست داشتم، خیلی هم آدم مهربونی بود، هر موقع میومد خونه ما با پدرم یه سری همکاری هایی مثلا داشتن در رابطه با امور کارشون، برای من همیشه مثلا جایزه می آورد، خیلی مهربون بود. اصلا فکرشو نمی کردم که این بخواد همچین حال روزی داشته باشه، خیلی ناراحت شده بودم براش و برام سوال بود که این جواهرات، این تاریکی هایی که به شکل جواهرات و گردنبند و علنگو هست، این داستانش چیه؟ اون لحظه من متوجه شدم که ایشون در زندگی خودش یه سری طلا و جواهر رو متاسفانه دزدیدن و این طلاها، این علنگو و گردنبند رو ایشون متاسفانه زمانی که در قید حیات این دنیا بوده دزدیده، سرقتش کرده و من دیدم که اون اموال رو از چه کسی دزدیده بود، اون طلا و علنگو و گردنبند رو از چه کسی دزدیده و کارش با من چی بود، چرا اصلا اومدن پیش من. این شخص با یک حالت ناله کنان و بسیار پریشون و زخمی، انگار که هیچی چاره دیگه نداره، یعنی همه امیدش اومده بود فقط با این که بیاد و با من صحبت کنه و من رو راضی کنه که براش کاری انجام بدم، با همچین لحنی ملتمسانه با من صحبت میکرد و فقط میگفت امیر حسین مادرت، برو با مادر صحبت کن. من اونجا متوجه شدم که این طلاهایی که دزدیده شده، این طلاها مال مادر من بوده و ایشون در جوانیش این طلاها رو از مادر من دزدیده. من اونجا خب بهش گفتم من الان خودم اینجام، مادرم اونجاست، من خودم میخوام برم بهشت. اصلا حقیقتش رو بگم اونقدر دغدغه خودم رو نداشتم، اونقدر غرق اون زیبایی ها نبودم.
نداشتم و نبودم در گفتار عزیز مشهدی در اینجا به معنای داشتم و بودم هست، تأکیده، میخوان بگن که نه این که داشتم، به جای نه این که داشتم مخفف میشه، مختصر میشه، نداشتم، نگفتم. شما اینطور بشنوید، داشتم، گفتم، بودم. بله بفرمایید.
دقیقا همینطوره که میفرمایید. من اونقدر دغدغه اون زیبایی‌های خودم رو نداشتم که اصلا از این حرفایی که این میزد، ایشون میزد، اصلا برام انگار که اهمیت نداشت، اولویت خودم بودم. یعنی این که میگن اونجا پدر پسرش رو نمیشناسه، پسر نمیدونم پدرش رو، برادر برادر رو نمیشناسه، من اونجا درکش کردم واقعا من خودم فقط به خودم فکر میکردم، اون هم برام محترم بود ها، اما اصلا فکرش نمیکردم که به من چه ربطی داره، من که اینجام مثل شما، من چی کاری از دستم برمیاد که برم مادرم رو پیدا کنم و بهش بگم که شما رو ببخشه حلالتون کنه. فقط به خالم میگفتم خاله جان من باید برم بهش، من باید برم آقا رو ببینم، بذاریم من برم. و ایشون به من میگفتن که تو باید برگردی، تو الان وقتش نیست که اینجا باشی، تو باید برگردی. و من مخالفت شدید میکردم، میگفتم نمیخوام برگردم، خیلی اونجا زیبا بود آقای دکتر، خیلی اونجا رو من دوست داشتم، اونقدر اونجا برام زیبا بود که نفس کشیدن اینجا برام سخته، یعنی وقتی میام و میبینم بعضی از دوستانم به چه چیزهایی دل بستن اصلا بدم میاد، متنفرم، بگم متنفرم از این دنیا دروغ نگفتم آی دکتر، نمیخواستم برگردم. هر چقدر به من میگفت من میگفتم من اصلا بر نمیگردم که بخوام برم با مادرم صحبت کنم. اون بنده خدا ملتمسانه هی میگفت امیر حسین برو با مادر صحبت کن، برو ازش برای من حلالیت بگیر. من میگفتم اینجا رو من میخوام، من بهشت رو میخوام، من دیدن آقا رو میخوام، نمیخوام برگردم. همین گفتارها داشت تکرار میشد، تکرار میشد، تکرار میشد. من انقدر عصبانی شدم یک لحظه گفتم هیچ کس نمیتونه من رو برگردونه، من همینجا میمونم، هیچ کس نمیتونه منو برگردونه. به محض اینکه این جمله از زبون من اومد بیرون آقای دکتر، یک دریچه، یک چاهی زیر پای من ایجاد شد و من با سرعت بی نهایت پرت شدم درون اون چاه، سقوط کردم، انگار که چندین تن فلز رو به من وزنه رو به من وز کردن و سقوط کردم. وقتی منو کشیدم پایین آقای دکتر، اون مسیر که طی می‌شد مثل همون تونلی که اول خدمتتون عرض کردم که من حس می‌کردم با یک سرعت شدیدی دارم میرم که حتی لبام مثلا داره تکون می‌خوره، باد داره تکون میده لبامو، من قشنگ حس کردم که با اون سرعتی که دارم من سقوط میکنم تمام اعضای بدن من رو داره انگار باد میبره، من داشتم یک انگار هوایی رو میشکافتم و میرفتم پایین، یک چیزی رو من داشتم میشکافتم و میرفتم پایین. اصلا دیگه نفهمیدم چی شد، سقوط کردم رو به پایین، اومدم پایین، به محضی که گفتم هیچ کس نمیتونه من رو برگردونه سقوط کردم، سقوط مستقیم. وقتی که سقوط کردم آقای دکتر و اون یه دریچه تاریکی باز شده بود که من داشتم سقوط میکردم، برخلاف اون وقتی که من داشتم میرفتم بالا و اون تونل رو به بالا بود، شیب به بالا بود که اون تونل زیبا و نورانی بود، این تونل تاریک بود، تاریک بود و هیچ جذابیتی هم نداشت. اون تونل که تموم شد آقای دکتر، من خودم رو همون جای اول دیدم، 15 متر زیر آب دریا، زیر همون آب شفاف و زلال دوباره اومدم اونجا و بینایی‌مو از دست دادم، قدرت درکم رو از دست دادم، قدرت حرکت کردنم رو از دست دادم، کامل برگشته بودم انگار تو همین جسم، ببخشید به درد نخور خودم، تو همین قفس خودم برگشته بودم.
آقا امیر حسین رو در همین قفس 15 متر زیر آب نگه دارید، بریم بشنویم گفتار مادر ایشون رو در روزگاری که مال باخته شدن و جواهرات ایشون سرقت شد.
آقا امیر حسین به من زنگ زدن و گفتن که یک تجربه داشتن و به من گفتن که یکی از اطرافیان از من حلالیت خواستن، از من خواستن که ایشون رو حلال کنم. بعد گفت مامان چی اتفاقی افتاده، چی قضیه بوده که ایشون تا دم آخر دست منو گرفته بودن و التماس میکردن و میگفتن که حتما از مادرت حلالیت بگیر، هر جوری شده رضایت بگیر. و من بهشون توضیح دادم که در سال 73 دو ماه بعد ازدواجم طلاهای من گم شد و وقتی که این اتفاق افتاد پدرت به من اجازه نداد که چیزی رو به کسی بگم، فقط پدر بزرگت و مادر بزرگت و یک چند نفر خیلی کم اطرافیان فهمیدن و سکرت مون تموم شد. رفتن برای من طلا گرفتن و گفتن به هیچ عنوان حق نداری هیچ جا بازگو کنی این مسئله رو.
به چه علت؟
دوست نداشتن، گفتن که به خاطر که ما تو خونه پدری زندگی میکنیم باعث رنجش پدر و مادرت نشم، این سهل‌انگاری خودت بوده که مراقب نبودی، میباید بیشتر از اینا مراقبت میکردی از درب خونه یا مثلا از لوازم با ارزشت، پس حقی که به کسی چیزی بگی نداری. و همونجا تموم شد.
به کسی شک داشتیم؟
بله، من شکم به یکی از اطرافیان رفت و بعد 7-8-9 ماهی گذشت و یک اتفاق دیگه افتاد که اصلا نمیخوام در موردش صحبت کنم و دیگه شکم به یقین مبدل شد. ولی بازم همونو به هیچ کس نگفتم، حتی به شوهرم نگفتم من به کسی شک دارم و اونم هیچ وقت به روی من نیاورد که منم مثلا شاید به کسی شک داشته باشم. گفت هر چی بوده تموم شده، حقی که صحبتی در این مورد با کسی بکنی یا جایی بگی نداری.
این بار دوم چه اتفاقی افتاد که؟
اتفاقی که افتاد زیاد خوشایند نبود، خیلی تلخ بود برای من، خیلی هم ناراحت شدم، خیلی هم گریه کردم. ولی خب
گریه تو ناشی از این بود که اون فرد رو به یقین رسیدی؟
آره، خیلی دلم سوخت، خیلی سوخت.
کسی بود که داشت انتظار نداشت؟
اصلا به هیچ عنوان. خیلی اذیت شدم و گفتم خیلی من اطمینان داشتم، چرا مثلا از اطمینانی که بهش داشتم سوء استفاده کرده. ولی خب به هر حال هر چی بود تموم شد، همونجا تموم شد دیگه، به خاطره ها پیوست با قول معروف. تا وقتی که آقا امیر حسین به من زنگ زدن و گفتن همچی تجربه ای دارن و ازم خواهش کردن که بهشون بگم چی بوده و وقتی که گفتم خیلی تعجب کرد، گفت به هر حال من هزینه‌شو میدم، شما حلالش کن.
حالا اون مبلغش یک چیز هلوش 50-60 تومن بود اون زمانی که ما حساب کردیم مبلغ اون طلاها. من اگر
50-60
میلیون، من اگر آقای دکتر این مبلغ 10 برابرم شده بود، هر طوری که شده بود جورش میکردم و میرفتم یه جوری رضایتش رو، حلالیتش رو از مادرم میگرفتم که خیالم راحت باشه از دلش انداخته بیرون، یعنی به هیچ عنوان حتی ته دلش هم نمونه، یعنی اینطور نباشه که بگه لفظاً من باشه حلالش کردم.
چرا انقدر براتون مهم بود که این حلالیت رو بگیرید؟ به خاطر نسبتی که اون فرد در گذشته با شما داشت یا به خاطر میزان فشاری که بر او بود یا چه چیز دیگری؟
همه اینها بود آقای دکتر، هم نسبته بود، هم اون دردی که اون کشیده بود رو من حس میکردم و نکته مهمترش این بود که آقای دکتر من میدیدم که اون پشیمون بود از کارش، یعنی تو همون حیات دنیایی که داشت قبل از مرگش پشیمون شده بود و دنبال جبرانش بود. من اینو اولین باره که دارم میگم، حتی مادرم هم که این برنامه رو ببینه متوجه میشه.
الان متوجه میشه که اون فرد پشیمون شده بود قبل از درگذشت.
بله، چون من این رو در قالب خواب برای مادرم تعریف کردم، نمیتونستم برم بگم مامان من مردم، رفتم روح فلانی رو دیدم. من گفتم من خواب ایشون رو دیدم، ایشون اومدن گفتن که من یه بدهی دارم و به این صورت این طلاها و اینا و غیره. نکته ای که الان راحت میتونم در موردش صحبت کنم این آقای دکتر، ایشون در طول حیاتش از کارش پشیمون بود و دلیلی که ایشون به رحمت خدا رفت یک حادثه بود و اون حادثه ناشی از خستگی شدید برای جبران مادی اون پول طلاها بود. ایشون یک حادثه‌ای براشون ایجاد شده بود که دلیل اون حادثه خواب رفتن و خستگی بود. این خستگی به خاطر این بود که شما فرض بفهم اگر یک آدم مثلا 8 ساعت کار میکنه، ایشون بالای 12 ساعت کار میکرد، چون هم خرج زن و بچه خودش بود و هم این که پشیمون شده بود، میخواست هر طور که شده اون پول رو جمع کنه و بره اون طلاها رو بخره و بیاد و حلالیت رو بگیره. اما اون حادثه براش ایجاد شد به خاطر اون خستگی زیادی که داشت، اون فشاری که به خودش آورده بود که اون پول رو بتونه هر جوری که هست جورش کنه. و دلیل اون حادثه و دلیل این که ایشون فوت کرد همین بود. برای همین برای من خیلی مهم بود که من با خودم میگفتم شده حتی وسایلای خونم رو میفروشم، میرم حلالیتشو میگیرم، و خدا رو شکر این کار رو انجام دادم.
این که بر اثر خستگی ناشی از تلاش برای بازپس دادن اون اموال، اون طلاها این گونه بوده، ایشون خودش به شما اینو گفت یا شما اونجا متوجه شدید؟
من درکش کردم آقای دکتر.
ادراک شد.
بله. حتی اون نیومد بگه که این طلاها رو من رفتم و سرقت کردم. اون رو که من خودم دور گردنش میدیدم متوجه میشدم. فقط این به من میگفت مادرت، برو با مادرت صحبت کنم امیر حسین، بگو حلالم کنم.
او هم میدونست، همین که دارید میبینید همه چیزو درک کرده.
بله، متوجهش میشد. انگار که اصلا اون اجازه داد که من بدونم، اینطور بگم بهتره،
بهش اجازه داده بودن بیاد و کمک بگیره.
بله، و اون به من این اجازه رو داد که من وقتی نگاهش میکردم بفهمم دلیل این عذابی که داره میکشه چیه، از کجا داره نشأت میگیره. انگار که اون مجوز رو اون به من داد که من متوجه شدم این اتفاقات چرا افتاد، کی افتاد. و نکته جالبش اینه آقای دکتر، این موضوع دزدی طلاها که من دارم خدمتتون عرض میکنم، حتی قبل از به دنیا آمدن برادر بزرگتر من اتفاق افتاده بود. یعنی برادر بزرگ من هم حتی توی دنیا نبود که این رو بخواد بفهمه که بیاد به من بگه. خودم رو زیر آب دیدم آقای دکتر، همون جایی که اول بیهوش شده بودم و توی اون دریایی که غرق شده بودم، دقیقا با همون جزئیات، 15 متر زیر آب. اون نور از اون خورشید تابیده می شد و به سطح اون آب زلال که می رسید می شکست. یک کشتی، یک قایق کوچیکی بود اون بالا، و باز من هدفم این بود که شنا کنم و خودم رو نجات بدم. من زمانی که برگشتم اونجا متوجه تغییرات شدم. من زمانی که اونجا بودم آقای دکتر متوجه این بودم که زمان لایه لایه است. یعنی من تا 7 لایه زمان رو میتونستم درک کنم. اینجا نه، اینجا یه زمان به شدت سبک داریم.
اگر بپرسم 7 لایه زمان یعنی چه، پاسخ روشنی داره؟
سعی میکنم پاسخ روشنی بدم، اما نمیدونم حق مطلب رو ادا میکنه یا نه. ببینیم به این صورت که اول اینکه شاید من به 7 بخش بتونم تقسیم بشم، یعنی همزمان 7 جا ادراک کامل داشته باشم، شاید از این دید بشه مثلا بهش نگاه کرد. و یا اینکه
منظورتون از 7 دقیقاً 7ه
نمیدونم چرا این توی... نه مثلا نه واقعا هفت بود. نمیدونم چرا تو ذهنم هفته. حتی من زمانی که اونجا هم بودم کلن تا سه لایه زمان رو بیشتر نمیتونستم یعنی برم. یکی مثلا این بودش که پای اون درخت بودم، یکی داخل اون بهش بود، یکی مثلا اون جایی بود که من آتیش میگرفتم، یه محدوده خاصی بود، و چهار تا دیگر رو من حس میکردم اما انگار که دسترسی بهش نداشتم، اما میدونستم که این لایه ها هست. و
پس چرا میفرمایید زمان؟ چرا نگیم مکان؟
ببینید مکان
نیست. هرچند زمان و مکان دو روی یک سکه هستن.
به خاطر این که من اگر هر جا بودم خب محدود به اون مکان نبودم، یعنی اینها هم این هفت لایه زمان که دارم خدمتون عرض میکنم، من هفت لایه رو با هم درکش میکردم و این هفت ها به موازات هم میرفت جلو. یعنی این نبود که اگر من یک جا بودم خب محدود بودم به اون لایه زمان. اینطور اگر بخوام بهش نگاه کنیم میشه مکان.
پس اگر هم زمان میرفتن جلو، اگر هم زمان حرکتشون با هم بود، نمیشه گفت هفت زمان، باید گفت یک زمان در هفت مکان. در واقع میشه گفت بی زمانی.
اون که بله
زمان رو
اصلا
برداریم، اصلا حذف کنیم. حالا مکان هم باز به معنی زمینیش نه، هفت جا بازم نه، هفت شرایط، هفت وضعیت، هفت موقعیت. هرچند همه این کلمات مادیه بله. ولی خب من احساس میکنم که زمان نیست. شما هفت حضور، هفت اشراف،
هفت حضور، بله این
هفت اشراف، درسته؟ موافقید اینطوره؟
با هفت حضور بیشتر موافقم.
هفت حضور، بله.
اما و اون هفت حضور آقای دکتر خیلی وسیع بود، هر کدوم از اونها وسعت بی انتهایی داشت. من زمانی که برگشتم روی زمین تا جواب سوالم رو ببینم، متوجه کوچک بودن این دنیا شدم، یعنی حتی خارج از این جو، یعنی خارج از این گوی خاکی، کهکشانها رو هم من بخوام بیارم توی همین دنیا، اینها هم خیلی کوچک بود برای من. یعنی من اصلا این دنیا رو از این بابت میگم سبکه، چون خیلی کوچیکه، خیلی نسبت بهش درک داشتم، برای همون میگم این زمان سبکه. و متوجه این شدم که باز من محدود شدم به دم و بازدم، باید نفس بکشم، اگر نفس نکشم دارم احساس خفگی میکنم و باید سریع شنا کنم و خودم رو به اون قایق برسونم تا جلوی خفه شدنم رو بگیرم. اون درد من رو داشت وادار میکرد، اون احساس خفگی من رو وادار میکرد که من خودم رو به سطح آب برسونم. مثل همون قبلی من شنا کردم، چند متر اومدم بالا و نفس کم آوردم، گفتم ای داد بیداد، دوباره اون درد بد قرار بیاد سراغم. تو همین فکر که بودم و داشتم نفس کم می آوردم، اون دستی که خدمتتون عرض کردم روی شونه من بود، این بار اومد و زیر پای من رو گرفت و من رو هل داد به سمت بالای دکتر. من رو با یک سرعت زیادی که نفسم کم نیاد هل داد به سمت اون قایق و من به محض این که سرم رو از آب آوردم بیرون، یک نفس عمیق کشیدم. این نفس عمیق دردناکم بود، چون زمانی که من این نفس رو کشیدم در همون لحظه خودم رو توی رخت خوابم دیدم، نفس رو کشیدم و وارد بدن خودم شدم، وارد همون جسمی که بدون جان دیده بودمش. نفس رو کشیدم و درد شدیدی تو قفسه سینم داشتم. بلند شدم و رفتم و اولین کاری که کردم صورتمو آب زدم و یه لیوان آب خوردم. حالا این مواردی که براتون تعریف کردم آقای دکتر، چیزی که اونجا که من به هوش اومدم، تنها چیزی که یادم بود این بود که حالم بد بود، اومدم خونه، افتادم، توی این افتادن من رفتم زیر آب، داشتم شنا میکردم بیام بیرون، نفس کم آوردم و توی اون آب من مردم، خودم رو دیدم خارج از بدنم، اون صندلی رو هم دیدم. فقط اینها رو یادم بود و اینکه باز دوباره توی آب بودم و تونستم بیام بیرون، حتی اینکه اون دست اومد و من رو هل داد هم یادم نبود. این چرخه فقط یادم بود زمانی که به هوش اومده بودم. من اون به هر نحوی که شد دیگه صورتم آب زدم اینا، خودم فهمیده بودم که مردم، اما این که چه اتفاقاتی افتاد رو اصلا یادم نبود. فقط میدونستم که با خودم میگفتم خدا بهت رحم کرد، دیگه نرو، از این غلط ها دیگه نکن. برام یه جورای انگار میخواست درس عبرت بشه. گفتم تو مردی، خودتم دیدی، حتی یادمه که صورتم کبود بود و آب دهانم ریخته بود، چون زمانی هم که بلند شده بودم روی بالش میدیدم آب دهانم ریخته، یعنی این برای خودم یعنی ثابت شده بود. اما اون صندلی رو دیگه نمیدونستم این صندلی جریانشی بود که من اصلا، ما همچین صندلی تو خونمون نداشتیم. تا همونجا رو یادم بود و این چرخه که خدمتتون عرض کردم. طبق روال همیشه من بلند شدم و ظهر شد و رفتم با سر کارم و برگشتم و امیر حسین همون زندگی قبلیشو ادامه داد. بعد از دو هفته باز یادش رفت که چه اتفاقی براش افتاده بود، یعنی از سرش افتاد. دوباره همون دور همیها، دوباره همون آدم قبل، همون مسیر اشتباه و الی آخر. یه مدتی فکر میکنم گذشت و استخرها رو باز کردن، یعنی این پیک های کرونا تموم شد، محدودیت ها رو تقریبا برداشته بودن، با یه ظرفیت خیلی محدودی این استخرها رو باز کرده بودن. ما یه رفیقی داریم خدا حفظش کنه برای خانوادش، ایشون هم رفیق ماست هم شریک ماست. ایشون خب خودش مسیر درستی رو میرفت توی زندگیش و کاری که میکرد دوست داشت منم تو اون مسیر باش باشم، یعنی حیفش میومد که میدید من دارم کج میرم. به هر بهانه‌ای که میشد، حالا چه تو محیط کار، چه مثلا منو تا حرم میبرد، یا مثلا به بهانه استخر یه جا مثلا خلوت گیر می آورد که خودم خودش باشیم، صحبت میکرد با من، در مورد قرآن صحبت میکرد، در مورد پیامبر، در مورد ائمه صحبت میکرد و هدفش این بود که به من بفهمونه برای چی آفریده شدم. این مسیری که دارم میرم تباهه، هیچ چیزی نداره آخرش. ما یه دفعه رفتیم همین استخر که خدمتتون عرض میکنم، یه استخر معمولی نبود، از این پارک‌های آبی، چون یه قسمتش حالت این دریای مصنوعی، دریای موج رو داره. این یه سری صحبت‌ها با من کرد و برای من یه تلنگری تقریبا ایجاد کرد. من نشسته بودم پای همون استخر موج، این موج‌ها می اومد به پای من می‌خورد و برمیگشت. اونجا این انگار یه تجسمی برای من شد که من یادم اومد که تو چند ماه پیش خفه شدی، مردی، روح از بدن جدا شد، جسمتو دیدی، یادت چقدر دردناک بود اون خفه شدن، اگر دوباره برات اتفاق بیفته چی؟ تو که بازم داری همون مسیر کج رو میری. اون موجهای اون دریاچه مصنوعی منو یاد همون غرق شدنم انداخت و یه تلنگری برام ایجاد شد. بعد من زندگیم رو همونجا مرور کردم برای خودم، گفتم ببین، با خودم رو راست بودم، گفتم ببین امیر حسین، تو گفتی میخوام نماز بخونم اما سرم شلوغه، نخوندی، انداختی عقب، گفتی بذار مغازه بزنم، مغازه تو زدی، ماشین نداشتی، گفتی با موتور میرم و میام، هوا سرده، حوصله ندارم وضو بگیرم، یخ دارم میکنم میرسم خونه، خستم، ماشین خریدی، گفتی من سر خونه زندگی خودم نیستم، معذبم، نمیتونم خونه مردم برم، رفت سر خونه زندگی خودت، عروسی تو گرفتی، سر خونه زندگی خودت رفتی، مغازه تو زدی، ماشین تو خریدی، پیشرفت تو کردی، یه مغازه رو کردی، دو تا مغازه، کی قراره اون قول و قراری که با خودت گذاشته بودی رو انجام بدی؟ چون من یقین داشتم که مردم، مطمئن بودم که مردم، چون دقیقا وقتی به هوش اومدم تمام اون تصاویری که توی اتاق دیده بودم همونطور بود، حتی دخترم که یه دنبل کوچولوی صورتی ما داشتیم این رو بغل کرده بود، به یه حالتی خوابیده بود، حتی دقیقا به همون حالت خوابیده بود. یعنی من یقین داشتم که روحم از بدنم جدا شده و داشتم میمردم، اما حالا به چه طریقی باز برگشتم اینها رو به هیچ عنوان یادم نبود.
یعنی بیرون از بدن دختر خانمتون رو دیدید که اون دمبل اون وزنه رو
دقیقاً
بغل کرده. وقتی به بدن برمیگردید با بدن پا میشید نگاه کنید
دقیقاً همون و حتی همون آب دهان من که ریخته بود
که بیرون از بدن دیدین
بله.
حالا توی بدن
روی بالش مشخص بود.
بله.
عذرخواهی میکنم حالا این. و اونجا من در لحظه تصمیم گرفتم، گفتم امیر حسین دیگه بهانه نداری. با خودم اونجا گفتم من از همین لحظه، از همین ساعت خودم رو تغییر باید بدم. خجالتم میکشیدم اونجا به اون رفیقم بگم که میخوام چی کار بکنم، چون یه دفعه قرار بگرد به چرخی یکمه که خب خجالت میکشیدم. پریدم توی استخر، همونجا برای خودم غسلم کردم و به این بهونه که برم مثلا طبقه بالا اتاق سیگار بخوام سیگار بکشم، گفتم من میرم یه سیگار بکشم برگردم. رفتم بالا، وضو گرفتم و شروع کردم به اولین نماز رو دوباره بعد از مدت ها خوندن.
من چه مدت؟
شاید حدود 4 سال. دقیقا از همون زمانی که من تصمیم گرفته بودم پیشرفت کنم و کلن به این فکر میکردم که اگر بخوام یه وقت برای نمازم بذارم ممکنه از کسب و کارم عقب بیفتم، با این باور اشتباه. و از اون تاریخ به بعد من نمازم قضا نشده. ای دکتر، سر حرفی که زده بودم ایستادم.
4 ساله
تقریبا، 3 سال میشه تقریبا گذشت. این روند ادامه داشت و من تقریبا چند ماهی همین این روند خوب رو ادامه میدادم. تمام دوره همیا کنسل، تمام شماره ها بلاک، دوست هایی که باهاشون میرفتم دوست نمیشه گفت، اون افرادی که باهاشون میرفتم این کارهای اشتباه رو میکردم همه بلاک، کلا فراموش، اصلا نمیرم. از خودم مراقبت میکردم، اینطور بگم خدمتتون. این مراقبت من 2-3 ماهی طول کشید و کار من این شده بود شبا مغازه رو که تعطیل میکردم قبل از این که اذان صبح رو بگن خودم رو میرسوندم حرم، چون اصلا ساعت کاریم جوری بود که مغازه رو میبستم نیم ساعت بعد اذان صبح میرسیدم حرم یا 1 ساعت بعد. این طوری بود که من ساعت 2 شب که مثلا مغازه رو میبستم دیگه میرسیدم همیشه به نماز صبح، حالا چه نماز صبح 2:30 بود، چه 4 بود، چه 3:30 بود، این نماز صبح رو من همیشه میرفتم تو حرم میخوندم. این خیلی حس خوبی به من میدادین و همیشه هم خدا رو شکر میکردم، میگفتم خدای شکرت که من نزدیکم. یعنی از زمانی که استارت ماشین رو میزدم تا لحظه ای که وارد حرم میشدم 5-6 دقیقه زمان داشت. هر موقع واردش میشدم میگفتم خدای شکرت چه نعمت خوبی به من دادی، کیف میکردم. الان هم همینطوری آی دکتر، من الان 4-5 روز اینجا هم حرم نرفتم دارم دق میکنم، اصلا سخته برام. یعنی دلم میخواد برم اونجا، چون این تأثیر رو من متوجه شدم آقای دکتر که چقدر وارد شدن به اون حرم به من انرژی مثبت میده، اون حریم امن الهی. حتی قبل از اینکه یادم بیاد چه چیزهایی در اون حرم دیدم، واقعا نعمت بزرگیه. این ادامه داشت آقای دکتر به همین صورت که خدمتون عرض کردم. یه شب من خیلی خسته بودم، شب قبلش هم نخوابیده بودم، فشار کاریم زیاد بود، شبش هم دوست داشتم برم حرم چون شب جمعه بود و به دعای ندبه ختم میشد. توی رواق امام خمینی دعای ندبه همیشه بعد از اذان صبح میخونن، من میخواستم به دعای ندبه برسم، برای همون حتما باید میرفتم حرم اون شب با اینکه خیلی خسته بودم. رفتم حرم مثل همیشه، یه نیم ساعتی مونده بود تا اذانو بگن، خوابم گرفته بود. همیشه وارد حرم که میشم اول بعد از زری میرم دور میزنم از بالای سر زری، میام به سمت قبر حضرت شیخ بهایی، اونجا یه فاتحه قرائت میکنم و یه قسمتی هست جای مزار شهید کاوه هستش، اونجا یک قسمت سنگی اومده جلو و اونجا انگار میشه تکیه بده، یه حالت تکیه گاه داره. من همیشه میرفتم وقتایی که به اذان میخواستم برسم اونجا سرامو داشتم، قبل اذان یه خادما خودشون میومدن زحمت میکشیدن بیدارمون میکردن، یعنی 5 دقیقه قبل اذان یه چوب پرای دستشون بود میومدن میزدن آقا بلند شین نماز. اون شب خسته بودم، اونجا خوابم برد، دقیقا کنار قبر مطهر شهید کاوه. خوابم برد یک 20 دقیقه. زمانی که خوابم برد آی دکتر، تمام این اتفاقاتی که من توی این چند روز برای شما عرض کردم، تمام این اتفاقات طی همون خواب از جلوی چشمای من رد شد. همشو مو به مو یادم اومد، اونقدر ریز یادم اومد آی دکتر که حتی من پلاک اون ماشین رو هم میدونستم. من فامیل اون خانوم نظافتچی هتل رو یادم بود، من حتی اسم و فامیل اون زائر رو هم یادم بود.
یادتون موند؟
نه، چون اصلا
کرده.
قصد نداشتم که بیام به کسی بگم و حافظه من خیلی داغون شده آی دکتر، چون اصلا بعد از اون اتفاق هم این هست، هم این که شغل من طوریه که زمان خوابیدن رو فکر میکنم مشکل داره، حافظم خیلی داغون شده، اصلا یادم نمیمونه خیلی چیزها رو و متاسفانه اینها رو از یادم رفت، اما کلیاتش رو یادم موند. کلیاتش رو برای خودم رفتم یه جا یادداشت کردم، چون دیدم هی داره یادم میره، گفتم باید اینها رو یادداشت کنم برای خودم و اصلا هم قصد نداشتم که بیام برنامه شما و اینها رو بازگو کنم. اول از همه حقیقتش از آبروم میترسیدم، میگفتم خب بالاخره آشناها میبینن، خانواده میبینه، چی میخوان بگم با خودشون. ولی بعدش که نشستم فکر کردم آقای دکتر، با خودم گفتم حتی اگر یک نفر هم این صحبتهای من رو بشنوه، این کارهایی که من انجام دادم رو ببینه و مسیرش رو برگردونه، یعنی سمت اون کارهای اشتباه نره، سمت اون مشروب نره و برگرده، همون یه نفرم میارزه. یک قسمتی من لابلای صحبتامون اوائل که به اون درخت رسیدیم آی دکتر خدمتون عرض کردم، این رو میخوام بذارم آخر بهتون بگم، چون حس میکنم چکیده تمام این تجربه‌ای که من داشتم، اون گلی که باید بده تو همین بخش نهایی که میخوام خدمتون عرض کنم هستش. اون درختی که وجود من رو تشکیل داده بود آی دکتر، فاقد از این که چندین نوع گویهای زیبا هر کدوم نورانی و درخشان بود، دو تا ثمره و میوه، دو تا میوه و دو تا گوی در اون درخت بود آی دکتر که اینها ویژگی خاصی داشتن. یکیش رو خدمتون عرض کردم، همون نماز من بود که وسط تنه اون درخت قرار داشت و ویژگیش این بود که هر چقدر نماز من بیشتر بود، اون تنه درخت بیشتر رشد میکرد و اون گویهای درخشان بزرگتر میشد، ظرفیت بیشتری انگار که میداشت و نورها در اون گویها قرار میگرفت و این گویها ظرفیتش بیشتر میشد. اما اون قسمتی رو که خدمتون عرض نکردم، اون گوی درخشان بود که زیباترین نور رو هم داشت، بین تمام اینها زیباترین نور رو داشت و در بالاترین نقطه اون درخت قرار گرفته بود. اون گوی زیبای دکتر اختصاص داشت به یاری امام زمانم، افراد متعددی رو می دیدم، هر کدوم علم و عملشون متفاوت بود، میزان قدرت و ثروتشون متفاوت بود، من غنی ترین افرادی که دیدم، قدرتمندترین افرادی رو که دیدم آقای دکتر، افرادی بودن که امام زمانشون رو یاری کرده بودن، نه امام زمان الان ما. من افرادی رو می دیدم که شاید زمان امام صادق بودن، افرادی رو می دیدم که زمان امام حسن عسکری بودن، اینها هر کدوم به نحو خودشون امام زمانشون رو یاری کرده بودن و رأس کاری که کرده بودن آی دکتر آگاه کردن بود. اینها اول خودشون رو تقویت کرده بودن، یعنی تمام شبهات رو از خودشون دور کرده بودن، علم خودشون رو ارتقا داده بودن، بعد اون علم رو تبدیل به عمل کرده بودن،
دانش یعنی... کوشش.
احسنت. این دوتا به موازات هم آی دکتر نور علا نور بود برای اونها، تعدادشون رو هم خیلی زیاد نبود آی دکتر، نوری که از اینها ساطع میشد به رنگ تقریبا سبز بود، یعنی بقیه اگر سفید مایل به زرد بود، اینها رنگ نورشون متمایل به سبز بود. سبزی که ما اینجا میدونیم نیستش، من خدمتون قبلتر عرض کردم اصلا این رنگ ها نیست. من دارم فقط برای اینکه متوجه بشین میگم سبز، وگرنه اصلا سبز نبود، این سبزی که ما میدونیم نبود. عرضم به حضورتون کاری که اینها میکردن، اول علم رو به دست میآوردن، از طریق این علمی که به دست آوردن دیگران رو آگاه میکردن و این آگاه کردن دیگران عمل بود و میرسیدن به حد اکثر علم و حد اکثر عمل، حد اکثر قدرت و حد اکثر ثروت، و جنس نورشون هم فرق داشت.
خانش، دانش، کوشش.
دقیقا.
خب تو تابستون اواسط دهه 80 بود، من توی روستای کوچیکی تو شمال بادن وورتمبرگ با جمعیتی حدود 7000 نفر بزرگ شدم. اونجا یه استخر روباز محلی داریم که من با خواهرم که 2 سال از من کوچیکتره به اونجا میرفتیم. اون موقع من حدوداً 10 ساله بودم. همونطور که قبلا گفتم، خب با هم رفتیم اونجا. من خواهر بزرگتر هستم و ما 3 تا خواهریم. فقط یه مسیر کوتاه بود که به این استخر روباز منتهی میشد. ما یه بلیت فصلی با یه قرارداد سالانه داشتیم و همیشه عمم برای مراقبت از ما با ما می اومد. خب من تو قسمت عمیق در حال شنا بودم، در واقع لبه استخر شنا می کردم، نه وسط استخر، چون هنوز جرأت انجام این کار رو نداشتم. می ترسیدم مشکلی پیش بیاد و منم چون حرفه‌ای نبودم حقیقتش از آب می ترسیدم. واسه همین با چشای بسته شنا می کردم یا اینکه بینیم و زیر آب می گرفتم. و تا اونجایی که یادمه 3 تا بچه شیطون وارد استخر شدن و چند سالی هم از من بزرگتر بودن و با دیدن من شروع کردن به سر به سرم گذاشتن، انگار علیه من توطئه کرده بودن. سرم رو فشار میدادن زیر آب و بیرون می آوردن. اولش مثل یه بازی بچگونه بود، ولی خیلی زود برای من همه چیز جدی شد، چون من توانی اینو نداشتم که نفس بکشم. یعنی وقتی بیرون آب می اومدم اونقدری تایم نداشتم که بتونم نفس بگیرم و دوباره زیر آب می رفتم. و این به ذهنم خطور کرد که اگه اونا این بازی رو ادامه بدن من حتما می میرم. تو این فکر بودم که خودم رو روی سطح آب دیدم و بدنم رو رها کرده بودم و با اینکه هنوز زیر آب بودم میتونستم همه جا رو با جزئیات ببینم، اینکه بچه ها چجوری دارن سر و بدنم رو زیر آب میکنن و حبابای اطرافم رو میدیدم، همه ی رویدادا رو میدیدم، همه ی اتفاقایی که تو استخر داشت میافتاد و همه ی صداها رو میشنیدم و آرامش بزرگی به من غلبه کرده بود و از نوع آرامش کامل بود. نه ترسی داشتم نه نگرانی بود، فقط ناظر اتفاقات بودم. انگار که حس می کردم روحم از بدنم جدا شده و داره از یه بعد بالاتر و یه آگاهی بزرگتر به اتفاقات نگاه می کنه، یه آگاهی که تا حالا تجربهش نکرده بودم. داشتم از یه زاویه دید همه جانبه به همه چی نظارت میکردم. اونجا خیلی سبکتر بودم و همه چیزو در لحظه و با جزئیات میدیدم. یه پرتو نور متفاوت از سطح آب عبور میکرد و من همه چیزو از دیدگاه ناظر براتون تعریف میکنم و اینکه چه اتفاقایی مقابل من میفته. و این پرتو مثل نمیتونم بگم یه دیوار بود، اما داشت یه خط جدایی بین من و اتفاقایی که در حال رخ دادن بود ایجاد میکرد. میتونم بگم این آگاهی که من داشتم از آگاهی یه کودک 10 ساله بیشتر بود. به نظرم یه بچه 10 ساله قدرت داشتن همچین بینشی رو نداره و توانایی درک این قبیل اتفاقها فقط از عهده یه انسان بالغ برمیاد، چون من هنوز به نوعی با بدنم در ارتباط بودم. میدونستم که اگه این بچه ها تموم نکنن شوخیشونو، من دیگه بیشتر از این نمیتونم دووم بیارم. و با آرامش در حال نیست شدن بودن. از ترس اینکه بمیرم به این نتیجه رسیدم که باید همین الان نفس بکشم و کاملا آگاهانه تصمیم گرفتم زیر آب نفس بکشم، صرف نظر از اینکه عواقب کارم چی میشه، زنده میمونم یا میمیرم، یا اینکه کاملا آگاه بودم اگه الان نفس بکشم میمیرم و لحظه ای که عزمم رو جزم کردم برای تنفس، ناگهان یه چیزی منو گرفت، مثل مکش بود، احساس کردم یه دستی منو گرفت و فکر کنم دقیقا همین لحظه بود که روحم به بدنم برگشت.
جناب آقای حیدری عزیز، آیا شما بعد از این تجربه با عالم غیب ارتباطی دارید؟
به هیچ عنوان. خیر.
مستقیم غیر مستقیم؟
به هیچ عنوان. عرض کردم
به هیچ وجه. خداوند، پیامبران، امامان، ارواح، ملائکه، جن و انس و ملک، موجودات عالم غیب به علاوه یک وجود که خداست، هیچ یک با شما ارتباطی، القا، وحی، الهام، خواب، اشاره، نمیدونم، بر قلبم فرود آمد، یه حسی به هم دست داد، یه صدایی شنیدن، نوری از کنارم گذشت، یه چیزی تو سرم پیچید، شبا خواب میبینم، یه کسی ظاهر میشه به من، یه چیزایی میگه، اینها، هیچ یک از اینها، به هیچ یک از این روش ها با شما هیچ گونه ارتباطی دارند؟
هیچ گونه ارتباطی ندارند.
ندارند.
من مثل همه آدم های عادی بسیار. هیچ حالت خاصی ندارم و هیچ ارتباطی هم ندارم. خیلی.
بسیار خب. پس ارتباط که منتفی. حالا میریم سراغ توانمندی ها. آیا شما انرژی های خاصی بعد از اون تجربه دارید؟
خیر.
میتونید انرژی درمانی کنید؟
به هیچ. شما
میتونید از دور اشیاء رو تکون بدید؟
خیر.
با دست نه، با چشم چی، با نگاه؟
به هیچ عنوان.
اشیاء تکون نمیخورن. کسی هم که نمیتونیم درمان کنیم، درمان روحی، درمان جسمی.
من یه آدم عادی هم. خیر.
عادی. قدرت پیشگویی دارید؟ آینده رو میتونید ببینید؟
خیر.
جریانات سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، افتعالی، هیچی اینا رو میتونید شما در موردش پیشگویی های، راهبرد های، رهنمود های، جریان ها رو بخواید جا به جا کنید؟ آقا من میگم اینگونه کنید، من به زودی در فلان کشور فلان خواهد شد، فلان قاره به فلان قاره حمله میکنه، این شما چون چیزایی میدونید؟
نه. من در خصوص این مواردی که فرمودین هیچ تخصصی هم ندارم.
از اون عالم هم بهتون ندادن بعدن یادتون بیاد؟ این یادم رفته بود، این یادم اومد راستی، این انفجاری که در فلانجا شد و من یادم هست که به من گفته بودن که قراره اون کشتی بره زیر آب، از اونجا اون بزنه بالا، این چیزا شما؟
خیر، من از آینده هیچ خبری ندارم، هیچ تحلیل خاصی هم در این رابطه نمیتونم داشته.
بسیار خوب.
من یه انسان عادی هستم آقای دکتر.
خوب، خیرتون.
و این تقدس نم، مقدس نمایی ها اصلا هم خوب نیست، به هیچ عنوان هم توصیه نمی کنم به کسی، از کسی بت نسازین.
آقای حیدری عزیز، آیا شما برای رسیدن به شهرت اومدید مطلبتون رو بیان کنید؟
خیر، به هیچ عنوان.
خیر.
به من بود میگفتم اصلا صورت هم دیده نشه. ولی خب
بله، ایشون خیلی اصرار میکردن که چهره من پوشیده باشه، شطرنجی باشه، که ما گفتیم چون قاعده ای ما نداریم، مثل کسانی که در سطح جامعه بیان میکنن در قالب های مختلف غیر مکتوب، میگن آقا تجربه گر باید ناشناس بمونه و هر چی میخوان میگن دیگه. خلاصه حالا از یک فرد ناشناس بپذیریم همه چیز رو، برنامه ما اینچنین نیست، ما نمیتونیم فرد ناشناس رو بگیم در حالت ناشناختگی منبع اطلاعات نامشخص باشه، این اصلا خلاف روش پژوهشه. منبع اون داده آورد، اون ریفرنس باید مشخص باشه.
درست.
خب لطفاً چه رایگان، چه فروشی، چه نافروشی، خواهش میکنم دعوت نکنید از تجربه گر، برنشو بیا سخنرانی کن، هول ندید تا بلغزند، بیا من کتابتو چاپ میکنم، بیا سخنرانی ما حق و زحمه میده، بیا نکنید این کارا رو. و مخلصانه اومده و خالصانه، هیچ قصدی برای سخنرانی نداره، سخنرانی انگیزشی، سخنرانی همایشی، نه میگه من معلمم نه آموزگارم، ایشون رستوران داره. آیا قرار دارید بعدش یه مؤسسه فرهنگی بزنید؟
خیر به شما.
دیگه آقا جان بیاین ما همه تا رو ارشاد کنم، پشت سر ما قدم به قدم بیاین تا تای بهش ما بروم تا خیر. ادعایی نداره بنده خدا، صاف و سالم و صادق اینجا نشستن، این صداقت رو این سلامت رو خدشدار نفرمایید، دخیلار هم به همون ذریح ببندید. ادعایی نداره بنده خدا، نه دخیل میخواد، نه انرژی داره، نه توانهای غیبی داره، نه ارتباطی داره، نه دانش افزوده ای داره بر یک تجربهی که داشته، یه تجربه است دیگه. ادعایی نداره، بس کنید. ای کمتر از یک دهم درصد عزیزانم، بزرگوارانم، تاجان سرم، تاجان دلم، هموطنانم، عشقانم، بس است. حرفای منم طولانی شد، واقعا بس است. نفسی تازه کنیم، باز چشم به راه شماییم همینجا.
خیرتون بده. خیلی بار سنگینی از رو دوش من برداشت نهی دکتر.
خیلی لطف کردید،
خواهش
قدم رنجه کردید از مشهد عزیز، اومدید و چند روزه که ما مزاحم شما هستیم،
انجام وزیب
قدم روی چشم. مشهد میرن سلام مارم برسنن به همه بچه ها، بچه های طلاب، سیدی، قاسم آباد، و بخوام دانه دانه بگم تا صبح بعد بشینم بگم دیگه همه محله ها.
دم شما گرم.
بچه های دور حرم، بازار رضا، فلکه آب، اوبر، چاره شهدا، پنیرا، بالا خیابون، پایین خیابون، همه سلام برسنن. و بالاتر از همه و پیش از همه سلام ما رو به خاک پای حضرت رضا صلوات الله علیه. رسیدید خدمت آقا برسونید، از جانب ما عرض کنید که فصل ششم رو مؤثر بخواهند از خدا
انشالله
که رضایت ها، محبت ها بین بندگان خدا از یکدیگر رو افزایش بده و محبت بندگان خدا به خدا و رضایت خدا از بندگان و رستگاری ها دعا کنیم، بخواهیم از معصومین، بخواهیم شفاعت کنن، از خدا بخواهیم و تلاش کنیم برای این که رستگاری ها افزوده شود، رستگارتر باشیم. و از این که سر قرار حاضر شدید آقای حیدری قدردانم، قرار دیگری تنظیم کنیم، قرارمان این باشد انشاءالله به گونه ای زندگانی کنیم که در عالم دیگر زیباترین نورها میزبان ما باشند، مهمان برترین انوار باشیم و بدهکار نباشیم، به خودمون، به مردم، به گیاهان، به جانداران، کسی از ما آزرده نباشد و با دو بال دانش و کوشش، علم و عمل بتونیم پرواز کنیم، جاودانه در کنار هم باشیم. با دو بال دانش و کوشش، علم و عمل پرواز کنیم از خاک به افلاک و در اون عالمی که حق ماست، از آن ماست، خانه پدری ماست، خانه مادری ماست، جاودانه با هم باشیم. و این بار این قرار به پایان نخواهد رسید، جاودانه خواهد بود. شما هم با ما بر این قرار زیبا باشید، برقرار باشیم، برقرار بمانیم و بیقرار بمانیم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تا بنده تر از همیشه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وقت